بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. اولا ضمن تشکر از شعری که برادرمون خوندن، دو تا حاشیه بزنم به این شعر و به توصیه‌ای که فرمودند. شعر بسیار عالی و قشنگ بود، منتها یکی دو تا مصرع یا بیتش خیلی انفعالی و محافظه‌کارانه بود، یعنی خطاب به زن دختر مسلمان محجبه بهش بگه که مثلا شما نگران نباش، ناراحت نباش، تو از بقیه کمتر نیستی فلان. این یه مقداری نگاه از موضع خیلی پایین به مسئله است. مسئله خیلی فراتر از اینه، بحث افتخار است. زن مسلمان، دختر مسلمان، دختری که بدن خودش رو عرضه نمی‌کنه به چشم‌های آلوده، شخصیت و کرامت خودش رو بالاتر از این می‌دونه که جنسیت خودش رو به جای انسانیتش در عرصه عمومی به رخ بکشه، چون این دختری قابل قبطه، قابل حسادت اصلا، یعنی دیگران باید به او قبطه بخورن و او افتخار میکنه، نه اینکه نگران نباش تو از بقیه کمتر نیستی، یه وقت ناراحت نشی، اینجوری نه. لذا شعر بسیار عالی بود. این یکی دو تا بیتشو من خواهش میکنم تغییر بدن، بیتای بهتری میشه گذاشت. دومی که در مسئله حجاب و پوشش و حفت و اینا، نمیدونم چرا فقط خطاب به زنان و دختران میشه. قرآن کریم در بحث حجاب اولین خطابش خطاب به مردانه، یعنی اول آیه قرآن خطاب به مردان میفرماد که نگاه های خودتون رو کنترل کنید، خیره نشید، نگاه های جنسی نکنید، فضای روابط و اجتماعی و عمومی، عرصه عمومی رو آلوده نکنید. مسائل جنسی بین اون زن و مرد و اون دختر و پسر است که با هم پیمان ازدواج میبندن، به بقیه زنان حق ندارید نگاه جنسی بکنی، به عنوان یک انسان با هم روبرو بشید، نه به عنوان مذکر و مؤنث، نر و ماده. قرآن خطابش اول به مردان، بعد خطاب میشه به زنان. اول به مردان میفرماد که به خداوند میفرماد که به مردان مؤمن بگو قز بصر، چشمهاشون رو کنترل کنن، خیره نشن، نگاه های جنسی به زنان نکنن و مراقب آلودگی جنسی باشند، خودشونو پاک نگه دارن، حفظ فروج، یعنی رفتار جنسیشونو کنترل کنن. بعد خطاب به زنان میکنه که به زنان مؤمن هم همینو بگو، به اونا هم بگو که نگاه های جنسی نکنن به جنس مخالف و مراقب رفتار جنسیشون باشند. رفتار جنسی و نگاه جنسی چیز بدی نیست، لازمه برای زندگی بشر. شهوت یکی از بزرگترین نعمت های خداست. تمایل پسر و دختر به هم یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است و بسیار مقدسه. منتها وقتی که از جایگاه خودش خارج بشه، یعنی از ذیل حقوق و اخلاق از جدول بزنه بیرون، اون وقت صدمه میزنه، هم به پسر هم به دختر صدمه میزنه، هم در دنیا هم در آخرت. و الا مسئله شهوت، جنسیت، تمایل دو جنس مخالف به هم دیگه که به هم نگاه کنن، با هم حرف بزنن، با هم دوست بشن، بگن، بخندن و ادامه ماجراها، اینا یک نیاز طبیعی نعمت الهی است. اسلام به مسئله شهوت نگاه منفی نداره، شهوت جنسی حتی شهوت جنسی تابو نیست، نعمت الهی است، منتها در چارچوب اخلاق و حقوق، یعنی شریعت. شرع، واجب و حرام، یعنی ترکیب اخلاق و حقوق، یعنی همون کرامت انسان که برادر عزیزمون استاد محترم اینجا فرمودن. لطفاً در رابطه با جریان حوثی‌ها در یمن توضیح دهید و چرا از این جریان حمایت آشکار نمی شود. اولا حوثی‌ها میدونین همین شیعیان زیدی هستند که زید، جناب زید، فرزند همین امام سجاد هست. جناب زید ابن علی کسی بود که قیام مسلحانه کرد علیه حکومت. این اولین قیام بعد از سرکوب کربلاست که در زمان به دست فرزند امام سجاد علیه السلام جناب زید صورت گرفت، که البته انشعاب جدی نبود، بیشتر رو روش مبارزه بود. یک بخشی از شیعه دنبال امام باقر، شیعه که ما هستیم، خط امام باقر علیه السلام به عنوان رهبری قبول کرد و یک عده‌ای در پی برادر ایشون جناب زید افتادن، چون زید دست به قیام مسلحانه زد. نکته دیگه این که امام باقر علیه السلام نسبت به قیام مسلحانه جناب زید مخالف نبودن، امام باقر، امام صادق، از همه اینها تایید راجع به این حضرت، یه جور تقسیم کاری بود که قرار شد رهبر اصلی دم تیغ دشمن نباشه و کادرسازی کنه که این مکتب حفظ بشه و برادر ایشون جناب زید رهبری جنگ مسلحانه علیه حکومت رو به عهده بگیره. این که الان این حوثی‌های یمن در واقع پیروان جناب زیدن، شیعه های زیدی هستن. رابطه شون با ایران تا جایی که ما شنیدیم خوبه و ازشون هم حمایت میشه. الان جریان حوثی‌ها یک جریان بسیار قوی در یمن هست که به این راحتی دیگه نمیتونن ریشه شون رو بکنن، منتها باید مراقب بود اونجا جنگ مذهبی را نیفته. فرمودن چرا به این احادیث زیبا عمل نمیکنیم؟ خب دیگه همین سوال اول باید همونجوری بگیم با هم تا کم کم هم عمل کنیم. چرا استادان ما در درس‌های رسمی از این چنین احادیثی استفاده نمی‌کنند؟ فقط از چهره‌های غربی استفاده کردند و می‌کنند، برای که اون کار راحت‌تره. اونا ترجمه آماده دم دست، زحمت نمی‌خواد. اینا زحمت می‌خواد، باید بشینی فکر کنی، اجتهاد کنی، تفسیر کنی، مطالعه کنی. چیز آماده‌ای خیلی وقتا نیست که همینطوری از اینجا برداری بیای بگی سر کلاس. باید فکر، احتیاج به فکر بیشتر داره، چون سخت‌تره، کارهای سختم می‌دونید، طرفدار کم داره. چرا خداوند انسان را خلق کرد؟ از خود خداوند بپرسید، چون در قرآن خداوند گفته. چرا حرفایی که ما میزنیم در کتابها و نوشته هاست، در عمل در جامعه ما دیده نمیشود؟ خب اینا همون چراهایی که ما برای اصلاح سبک زندگیمون دیگه باید این چراها رو مطرح کنیم و دنبال پاسخش باشیم. آیا دین ساخته ذهن بشر نبوده و بهترین راه برای عرفان دینی و ارتباط مستقیم با خدا بهتر نیست برای رسیدن به خدا که نیازی به رابط نباشد؟ اینکه دین، اگر دین ساخته ذهن بشر بوده باشه که مفهومش همین مصدقوهم بالغیب و مکذبوهم بالغیب که گفتیم همینه دیگه. اصلا اصل دعوا همینه، اصل اختلاف همینه که بالاخره خدا و خدا هست و منشأ نبوت و انبیا خداست، یا از این پایین کسایی ساختن مذهب رو. جوابش اینه که مذاهب ساختگی بشری داریم، اما مذهب به طور مطلق بشری نیست. نه، دین ساخته ذهن بشر نیست. اونایی که ساخته ذهن بشرن در زمان و مکان و شرایط مختلف تاریخ مصرفشون تمام میشه. ولی شما الان میبینید صدها هزار روایات و دعا و ایناست. اینا تاریخ مصرف داشت؟ یعنی الان ما مثلا یه حرفا 1300 سال 1400 سال پیش این دعاها گفته شده. اصلا اگر کسی تاریخ اینا رو نگه، کسی با خودش میگه این حرفا 1000 سال پیش گفته شده، مال الان نیست. نه، اینها ریشش در فطرت الهی است، در آفرینش الهی، تکوین و تشریع و تکوین الهی از ریشه منشأ واحد جاودانه داره. نه، اینطوری نیست. حالا اینا دیگه اینکه ساخته ذهن بشر هست یا نیست، دیگه اینا بحثایی که راجع به براهین اثبات ذات و نبوت و اینا تو بحث کلام، تو علم کلام همینا رو میخونن دیگه. باید برید بخونید و مشخصا بگید چه سوالی دارید تا به او جواب داد. اجمالا این سوال کلی که آیا دین ساخته ذهن بشر و دانشمندان هر دوران نبوده، جواب اینه که نه، به طور مطلق همچین نمیشه. اما دینای ساختگی داریم، اما نمیشه مطلق. بهترین راه عرفان و ارتباط با خدا آیا این نیست که نیازی به رابط نباشد؟ ارتباط به خداوند، با خداوند، اتفاقا اسلام از جمله دینی است که به طور خاص داره میگه که آقا هر انسانی هر جا که هست مستقیم با خداوند میتواند ارتباط داشته باشد و باید ارتباط داشته باشد. اصلا این دعاها که آموزش میدن میگن آقا خودت تو خلوتت بگو، بعدم نگفتن فقط اینا رو بگو، گفتن هر چیز خوبی رو از خدا بخوای. منتها چون شناخت بشر از خداوند آسیب پذیره، احتیاج به بعضی مسائل دقیق داره، وسطاش خرافات میاد، شرک میاد، چرندیات میاد به اسم عرفان. عرفان و معنویت آسیب پذیره چون همه چیزش هم ملموس نیست. آقا تو مسائل ملموس کلا برمیدارن، شعبده باز چیکار میکنه؟ شعبده باز امر غیبی که انجام نمیده. خطای حواس، از خطای حواس ظاهری شما استفاده میکنه. خب وقتی که تو محسوسات خودت، تو محسوسات میشه کلاه آدم رو برداشت. جلوی چشمت، جلوی چشمت از تو گوشت تو تخم مرغ در میاره. وقتی تو کلاهتو میشه اینجوری برداشت، تو محسوسات، خب تو مسائل معقولات و به خصوص مسائل فرازهنی که تا تو حوزه علوم حصول نیست، مسائل شهود باطنیه، مکاشفه عالم غیبه، امکان کلاهبرداری خیلی بیشتره دیگه. مگه نمیبینید این همه کلاهبردار رو؟ چقدر فرقه های عوام فریب تو حوزه های معنویت و عرفان های قلابی و شبه عرفان داریم؟ فرقه هایی داریم که گفتن برای وصول به خدا خودکشی کنیم. یه مرتبه 1500 نفر رفتن خودکشی کردن، اسمشون گذاشتن این راه رسیدن به خداست. فرقه هایی داریم که رفته طرف توی تونل زیرزمینی گاز سمی پخش کرده، گفت بعد که گرفتنش گفته خواستم اینا راحت بشن، همه زودتر به خدا برسیم. جریان حلقه های شبه عرفانی و به اصطلاح عرفانی داریم که کارشون سریع به فساد جنسی و رابطه ای با زن و او، رابطه اون زن با مرد شوهر، این کارا میکشه. الان هستم یا الان هر چند وقت از اینا میگیرن. مگه ما همیان چند تا امام زمان تو زندون داریم؟ همیان 4-5 تا خدا تو زندانه. جدی میگم، من به یک دوستان گفتم اگه بشه یکی از این خداها رو بیام از نزدیک ببینمش، منتها گفت نمیشه. الان پیغمبر داریم، خدا داریم، اینا اصلا این بابیت و بهائیت از کجا شروع شد؟ این اول درسای آخوندی میخوند تو حوزه کربلا و اینا، درسای طلبگی اینا میخوند، بعدش از طریق یک کسی گفتن اینا با امام زمان ارتباط دارن، اینا این مرید او شد. بعد از یه مدت گفتش که خودم چرا ای با امام زمان ارتباط داره، من چرا نگم دارم؟ بعد آمد گفت من بابم، باب مهدیم، من باب اللهم، از این در ارتباط با مهدی از اینجاست. بعد دیدی عده باور کردن. بعد از یه مدتی گفت که من نمیخواستم بگم بهتون، حالا میگم من اصلا خود مهدیم. بعد دید بازم یه عده دنبالش راه افتادن، گفتش من اصلا پیغمبر جدیدم، وحی شد. یه مدتی گذشت گفت دیگه حالا همه چی رو میگم، من خدایم. نه نخندید، اینا همه هزاران نفر بهش ایمان آوردن، بعضیشون تا پای اعدام رفتن، همین الان یه عده قبولشون دارن دیگه در داخل و خارج. از این نوع عرفانا و معنویت تو دنیا پره. یه عکسی که دوستان نشون داد، یک فیلمی آورد، کاش که یک جوری چیز کنیم ببینین، تو همین ایران نمیدونم طرف خوزستان بود کجا بود، یه آقای آمد تو اتاق، یک ریخت قزبیتی هم داشت، نمیدونم چجوری به ایمان آورده بودن. ای آمد تو یه مرتبه یک جمع 40-50 نفر، زن مرد کوچیک بزرگ، افتادن به سجده در برابرش و شروع کردن به دعا و تضرع که خدای ما رو ببخش. بعد ایم دست تکون میداد، میگفت که بخشیدمتون، بخشیدمتون، بشین. شما میخندین، این اتفاقات افتاده. ما کسی رو الان، کسایی توی قضایای عرفانی و معنوی هستن، طرف رفته زنشو کشته، موردی هم داریم زنه رفته شوهرشو کشته. میگه چرا؟ میگه بره که این قطب عرفانی ما، ما دستور داد راه وصول به خدا اینه. پس ببینید آقا، بشر تو همه مسائل در خطر، در معرض حماقته. اگر انبیا، اگر اولیا نباشن که به ما بگن آقا خدا کی هست و کی نیست، کی خدا هست کی خدا نیست، خدا چی هست و چی نیست، با خدا چی بگید چی نگید، چی بخواید چی نخواید، اگر اینا نباشه کلامونو برمی‌دارن. شناخت خدا آسان نیست، یه جاهایش فطری آسانه اما یک بخشای خیلی پیچیده است. این که دیگه حضرت عباسی سوالش زیاده، اگه اجازه بدید دیرو. وظیفه دانشجویان در خصوص اقتصاد مقاومتی چیست؟ یک بخشش فهم خود صحیح خود مسئله است. اقتصاد مقاومتی اقتصاد گدابازی و حتی ریاضتی نیست، اقتصاد بدون اسراف و مصرف زدگی و ایناست. اقتصادی که مصرفش از تولیدش بیشتره، جامعه‌ای که مصرفش از تولیدش بیشتره، وارداتش از صادراتش بیشتره، این جامعه اسلامی نیست. این اقتصاد، اقتصاد عقلانی اسلامی انسانی نیست. مثل خانواده ایه که خرجش از دخلش بیشتره. خب این هزار تا مشکل داره دیگه. یکی رعایت مسائل شخصی خودمونه، یکی هم بیشتر دانشجو نقشه به نظر من فضاسازی تو جامعه و دانشگاه داره، مسئله رو درست بفهمه و این رو تبدیل کنه به یک مطالبه. یعنی از مجلس بخواید 10-20 شاخص برای اقتصاد مقاومتی تعریف کنید، اقتصاد صحیح، عقلانی، اخلاقی، عادلانه، اسلامی، اینا رو از مجلس بخواید تو حوزه قانونگذاری، از دولت بخواید تو حوزه اجرا، از دستگاه قضایی بخواید تو حوزه نظارت، از حوزه بخواید تو حوزه در عرصه‌ای که باید توضیح بدی اینا رو تبیین کنی، از دانشگاه بخواید اینا رو تو متون درسش وارد کنه، به سبک درست تدریس کنن و اینا رو تبدیل کنن به راهکار عملی، یعنی از شعار برنامه در بیارن، همه شعار نمونه. فرمودن یکی از مصادیق سبک زندگی در زندگی ائمه مهر و محبت در خانواده حتی میان همسر است. چرا امروز مسئله همسر دوم به عنوان ضد ارزش در آمده؟ همسر دوم، حال شما هم همسر اول بتونید بگیرید بعد به فکر همسر دوم باش. ببینید همسر در فرهنگ اسلامی مسائلی، اینو گوش کنید، مسائلی مثل ازدواج مجدد یا و همینطور ازدواج موقت، اینا به عنوان اصل نیست. اصل در اسلام ازدواج تک همسری دائمی است. اگر جامعه یا اون فرد و خانواده مشکلاتی دارن که با ازدواج دائمی تک همسری حل نمی شود، که همیشه تو هر جامعه یک کسانی چون این مشکلاتی رو دارن، اونها برای اون زن یا اون مرد راه ازدواج موقت یا ای که تعدد زوجات رو گذاشتن. یعنی ممکنه کسی باشه، زن یا مردی باشه که امکان ازدواج دائمی با کسی رو نداره، خواستگاری برای این نیامده، یا او رفته خواستگاری کسی بهش زن نداده، یا یک موقعیتی داره که امکان ازدواج نداره. وقتی امکان ازدواج دائمی نیست، سن رفته بالا، این باید دو کار بکنه دیگه، یا باید به گناه بیفته، به فساد بیفته، رابطه نامشروع برقرار کنه، یا باید تنها بمونه و مشکلاتی رو تحمل کنه، مشکلات روحی، اعصاب، زندگی، اینا. خب اینا هر دوش غلطه. اسلام میگه یک راه سوم میگذاره که به بنبست نرسید و اگر نمیتونه کسی خانواده دائمی تشکیل بده، خانواده موقت، خانواده چند ساله، چند ماهه، مجبور شد چند هفته ای تشکیل بده. این برای موارد اضطراریه، نه ای که متاسفانه الان کاری که داره میشه بعضی کسایی که خانواده دارن باز دنبال ازدواج موقت هم میرن. این اگر به خصوص اگر خانواده رو، خانواده اصلی و اولی رو در معرض خطر قرار بده، در معرض متلاشی شدن اینا، این حتما گناه و معصیت. اینا در روایات ماست. یک کسی گفتن همین رفت ازدواج موقت تو اینا میکرد، امام علیه السلام فهمیدن احضارش کردن، گفتن تو از خدا نمیترسی؟ گفت برای چی؟ گفتن چنیدم ازدواج موقت میری دائم میکنه اینا، برای تو نگفتن، تو که زن داری زندگی داری، کسی برای تو نگفته ای رو، تو اینقدر نمیفهمی که با این کارت آبروی این ارزش اسلامی رو، این قانون و حکم الهی رو میبری، تبدیلش بکنی به سوء استفاده شخصی. ببین مسئله ازدواج موقت و ازدواج مجدد به مفهوم سوء استفاده جنسی مردی از زنی یا استثمار اونا نیست. اگه هر جا که بحث استثمار و ظلم باشد حرام است. این دین، این مکتب اجازه میده یک کسی کسای دیگر رو استثمار کنه، نابود کنه، به فکر مصالح اونا نباشه، چه زن چه مرد. ازدواج موقت برای مواردیه که یه مشکلاتی است که با ازدواج دائمی حل نمیشه. راهش یا بنبست و تجرد و عذوبت تا آخره با مشکلات روحی، جنسی، اعصاب، تنهایی، مشکل عاطفی، مشکل اقتصادی، ایناست، یا به گناه افتادنه. هیچ کدوم اسلام میگه. بحث تعدد زوجات هم همینه. مواردی هستش که ممکنه زنانی باشن، زنی باشه که ایرو مردی به عنوان همسر اول یا تک همسری سراغش نیامده باشه، یا مثلا شوهرش از دنیا رفته، یا مشکل اقتصادی داره. این مواردی که هست خیلیش در مورد تعدد زوجات مواردی بوده که عملا مرد با رعایت عدالت، نه با ظلم به او خانواده، نه با توهین به او، یک خانواده دیگه، یک زنی با چند تا بچه دیگه که مشکل اقتصادی مالی داره، اینو تحت سرپرستی گرفته. مثلا یکی از موارد ازدواج، نمیخوام همش اینه، یکی از موارد ازدواج مجدد اینجور موارده. یا آدم پولداریه، مرفهه، خانواده هم داره، زندگی هم داره، مشکلی هم نداره، با رعایت مسائل عاطفی حقوقی و رعایت عدالت، نه اینکه خانواده‌اش رو نابود کنه، نه اینکه بره دنبال مواردی باشه برای عیاشی. پیامبر فرمودن لعنت خدا بر مرد و زن زواق. زواق یعنی چی؟ یعنی مرد یا زنی که مدام دنبال تجربه های تازه جنسیه، ولو به اصطلاح حلال. زنی که مدام با 50 تا مرد ازدواج موقت میکنه، هستن دیگه. خب با این ازدواج میکنه، دو روز با اینه، باز میره با یکی، با اینه. خب این از نظر شرعی حرام نیست، اما این زندگی دینی نیست. میتونه یک زن با 100 تا مرد ازدواج موقت بکنه، یه مرد هم ممکنه این کار میتونه بکنه، بله، اما فرمودن زواق، مرد زواق، زن زواق، اینا که مدام میخوان بچشن هی تجربه جنسی برای لذت، این حرامه. پیامبر فرمود نفرین بر چنین مرد و زنی. پس میگن وقت پس این ازدواج موقت یا تعدد زوجات چند همسری رو برای کی و کجا گذاشتن؟ فرمودن نه برای که خانواده‌ت رو متلاشی کنی به خاطر لذت جنسی خودت و این حرفا. همین الان در جامعه ما طبق آمار 10-12 میلیون ازدواج دیر شده داریم، پسر و دختر. البته این دیر و زودی هم با عرف تغییر میکنه، ولی یه وقتی بود که دختر و پسر تو سن کم ازدواج، حالا به هر دلیلی فرهنگی اقتصادی یا هر چیزی، الان تعداد زیادی پسرانی هستن سنش طرف 40 مجرده، دختر سنش 30 به بالا آمده مجرده. خب اینا هرچی هم جلوتر میرن که شانس احتمال ازدواج ایدئال بهتر که نمیشه، که پایین تر میاد، چون همه هم تو رویاین، همه دنبال مردات و زنها. اینا فیلم های هالیوودی و هنرپیشا اینا رو میبینن، او زنه رو میبینه، او مرد بعدی نمیفهمه که او زنه و این مرده روزی 20 تا قرص دارن میخورن تا قیافه و هیکل و این لپاشون هی میکشن از این ور از اون ور، انواع جراحی ها، این ابروش میگیره اینجا دور میزنه از این ور باز میاد اینجا، اون لبش میکشه، اینا رو که نمیفهمن که. تو فیلم میبینه میگه عجب پسر خوشگل، عجب دختره زیبایه، بعد نگاه میکنه این شوهر ما مرده، این هم مرده، او هم میگه این زنه، زن ما هم زنه، این هم خانومه. ببین حالا چه خب اینا مشکلات به وجود میاد. طرف زنشه با اون هنرپیشه مقایسه، او هم شوهرشه با اون مقایسه میکنه. یاد میدن که هر مردی با هر زنی بگن بخندن صمیمی، نمیفهمه که آقا این روابط عاطفی وقتی بین زن و مرد ایجاد شد حل راه بستنش مشکله. اول جنسی نیست، کم کم جنسی میشه، بعضی هم از هم اولش جنسیه. این کشش طبیعی قوی وجود داره. یکی از جایی که ما سبک زندگی اسلامی رو گذاشتیم کنار اینه. خب حالا 10-12 میلیون ازدواج داریم که سنا داره میره بالا، بعد استرس و اضطراب و اینا. یه وقتی با این مانکنا، همین هنرپیشه‌ها و مانکنای غربی، یک مصاحبه کرده بود تلویزیون داشت نشون میداد، متو این کاملش تو اینترنت بود، تو اینترنت دلم میخواد اون فیلم رو همه ببینن. بعضی از این چهره‌هایی هستن که تو دنیا مشهورن، پسر یا دخترایی که تو فیلم‌های هالیوودی اینا بازی میکنن، همه میگن، همه میشناسنشون دیگه، به مثلا خوش تیپی و خوش هیکلی و خوش قیافه ای و خوشگلی و حرفا. یعنی میگه مثلا این ما مثل ای بودیم یا همسر ما مثل ای بود و اینا. با اینا مصاحبه میکرد با 10-15 تا از اینا، دلم میخواست ببینید چی میگن. واقعا آدم گریه میخواست بکنه به حالش. اولا از این 10-15 تا اکثرشون یا مجرد بودن نتونسته بودن ازدواج کنن، یا زندگی های شکست خورده داشته. یعنی تقریبا 90% گفتن ما تنها داریم زندگی میکنیم. بعد همشون میگفتن که ما باید هر روز هر هفته این داروها رو مصرف بکنیم، هر سال یک بار دو بار باید این اعمال جراحی رو پوست و صورت و اینا انجام بدیم. گفت طرف پوست رو گاهی اینقدر میکشن بالا که مثلا یک کمرشون میاد رو پیشونیشون، عرشبت که اینقدر میگه از این کارا باید بکنیم و کردیم که انواع و اقسام بیماری ها. بعد تنهایی، جنگ اعصاب، بیماری روحی، بعد تن به چه کثافتکاری هایی باید بدی با تهیه کننده و کارگردان و اینا که طور تو فیلمش را بدن، برده و کالای جنسی، کنیز جنسی و غیر جنسی اینا میشی. اینا همه دارن میخواست او رو ببینن، همه ببینن. حالا شما علی کاره نیستن، ولی یک بخشی از جامعه ما تمام حواسش به همین هاست، ببین اینا چقدر بدبختن. بعد همونجا عکسای آرایش کرده و آرایش نکرده هر اینا رو، مرد و زن هر دوشو کنار هم گذاشته، دلم میخواد ببینی چه حیولهایی ان بعضیش. من بعضی قیافاشون رو دیدم مرد و زن بودن، ترسیدن، که به خصوص دخترها که توی قضايا تحت تاثیر قرار میگیرن، با دخترای نشون داد که پسر و دختر بیشتر دختر ولی بودن، که با این داروهایی که مصرف کردن که به حساب مثل ای بشن چه بیماریهایی برای اعصاب و معده و اینا، همه داغون شده و موهاش ریخته بود، کچل شده بود، اون یکی چیکار، این همه دماغ عمل میکنه، اینا فکر میکنن مشکل تو دماغاشونه. دماغا مشکل نداره آقا، دماغ مشکل داره، نه دماغ. دماغ یعنی عقلتون مشکل داره، مشکل عقلیه، اینا مشکل روانیه، مشکل دماغ نیست. حال تو هر 1000 نفر اگر 2 نفر دماغشون حالا احتیاطاً عمل بشه بد نباشه، اون 900 و بقیه شون اونا اصلا احتیاج به این چیزا ندارن. اینا مشکلات روحی فرهنگیه. حالا من عرض میکنم، خب ما مواردی داریم که مثلا خانمی هست با بچه، کسی باش ازدواج نمیکنه، مشکل اقتصادی داره، مشکل تنهایی داره. اگر بدون ظلم به خانواده و همسر اولش، با رعایت عدالت، با همه ای ضوابط، این خانواده رو هم تحت سرپرستی گرفت، او رو هم اداره کرد، این اتفاقا خدمت به او زنه. آخر همش زن که او زنه نیستش که اولیه، او یکی هم زنه. بحث زن و مرد اینجا اتفاقا این مسئله در جهت خدمت به زنیه که بی سرپرست مونده، تنها مونده. ولی یه وقت هستش مسئله زن دوم و یرفا میره سراغ زنبارگی و سوء استفاده یک مرد. اینا متاسفانه، این که میفرمایید که چرا امروز مسئله همسر دوم زده ارزش شده، برای که اکثر کسایی که نمیگم همه، ولی خیلی از کسایی که رفتن سراغ همسر دوم از سر خودخواهی و با ظلم به همسر و فرزندانشون کار کردن، یا اگر سراغ ازدواج موقت رفته به خاطر هیچ نیازی نبوده، به خاطر همون زواقیت و لذت چرانی بوده. بله اسلام، آقا اسلام اجازه داده یک زن با 10 تا مرد، با 100 تا مرد ازدواج کنه؟ بله اجازه داده. همزمان نه، در طول هم میتونه. بله یک زن میتونه در طول زندگیش 100 تا شوهر داشته باشه، با 100 تا مرد ازدواج موقت بکنه. یک مرد میتونه آقا با 100 تا زن ازدواج موقت کنه؟ بله میتونه. خب ولی زندگی دینی اینجوریه، اینا رو گذاشتن برای پله اضطراری، شرایطی که در شرایط عادی جامعه بعضی مشکلاتش حل نمیشه، یه خانواده دیگر هم تحت سرپرستی بگیره، زن و بچه ای از مشکلات اقتصادی و عاطفی و اینا کمک کنه، نجات بده. یا ای که نمیتونه ازدواج دائم بکنه، اون دختر یا اون پسر ازدواج دائم براش امکان نداشته، یک کسی رفته یه کار طولانی دور دراز مدت چند سال، زن یا مرد فرق نمیکنه، امکان ازدواج نداشته، رفته برای تحصیل یا برای کاری جایی. خب حالا ممکنه بگید که آقا این اصلا در این چند سالی که اونجا غریزه جنسیشو کلن سرکوب کنه، یا هم اهل فساد باشه، اهل فحشا و گناه باشه. راه سوم اینه که نه، اونجا ازدواج کنه، خانواده میتونه تشکیل بده، منتها همیشه که اونجا تو اونجا نیست، مثلا این خانواده موقت باشه تا وقتی که هستن، حقوق همدیگر هم رعایت بکنن. پس ببینید تمام قوانین در تمام دنیا قابل سوء استفاده هست، این مخصوص احکام اسلامی و ازدواج موقت و یرفا نیست، تمام قوانین قابل سوء استفاده. ولی این قوانین به خاطر اون سوء استفاده ها جعل نشدن، به خاطر منافعش جعل شدن. این منافع در موارد خاصه، موارد عام نیست. در اون موارد خاص که اگر مشکلی حل نمیشه، طرف آمده پیش امام علیه السلام، میگه شنیدن که امام که این ازدواج مجدد کرده یا ازدواج موقت، حالا یادم نیست. امام بهش میگن چرا شما این کاری کردی؟ چون حتی ما در روایت داریم کسی که نیاز نداره و ازدواج موقت تو اینا بکنه، در روایت دیدم تعبیر زنا به کار بردن در موردش، این مثل زناست، یعنی مسئله سورچرانی و استثمار جنسی زنان و یا مردان اینا نیست. مسئله یک وقتی یک مشکل یک بنبستی که جز از این طریق حل نمیشه، یا به گناه میافتی یا به اضطرار و بنبست نابود میشی، مریض میشی، هزار مشکل میاد سراغت. امام بهش میگن که اون روایت اولی میخواستم بگم چی بود، خیلی مهم بود، یک صلوات بفرستیم. یادم رفت، حیف، خیلی روایت مهمی بود تو همین رابطه. بله خب این که پس چرا ضد ارزش شده، به خاطر که سوء استفاده میشه اگه درست رفتار بشه. پنج آیه‌ای که در جمجمه انسان قبل از تولد حک شده کدام است؟ من نمیدونم. تو جمجمه یعنی تو استخون مثلا حک شده، یا منظورتون اینه که در فطرت انسان هست؟ این دومیشو میفهمم، خیلی از آیات قرآن فطریه، یعنی وقتی برای ما گفته میشه احساس میکنیم ما میپذیری، قلب انسان میپذیره. چرا سبک زندگی اسلامی در عمل ما نیست، بیشتر در تئوری و سخن است؟ خب این همون سوالیه که آیا دین ریشه در جهل انسان ندارد؟ اینا جهله؟ یعنی که گفتم علمه یا جهله؟ آیا میتوان گفت خدمت به خلق بزرگترین و بهترین چیزیست که خدا از انسان میخواهد؟ تمام عبادات تابع این عمل است، چون خدا با خدمت برای خود نیازمند نیست. اولا عبادت خدمت به خدا نیست که شما میگید خدا احتیاجی به خدمت ما یعنی به عبادت ما نداره، ما به عبادت خدا احتیاج داریم. دوم اینکه عبادت فقط خدمت به خلق نیست، نه غلطه. عبادت اعمه، یکیش که خیلی مهمه خدمت به خلقه، ولی اگر خدمت به خلق باشه عبادت خدا نباشه، این خدمت به خلق منافع دنیوی داره ولی ما رو رشد نمیده، نجات نمیده. بنابراین راهش اینه، ایمان به خدا و برای خدا خدمت به خلق، هر دوش با هم. در رابطه با شبهه های مربوط به مختار، حالا دیگه مختار رو بذاریم یه وقت دیگه. چرا جرم سیاسی در کشور ما تعریف نشده؟ اگر کسی به اشتباه عملی انجام بدهد به جرم اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شود. ببینید جرم سیاسی، اولا تقسیم جرم به سیاسی و غیر سیاسی باید معلوم بشه حکمتش چیه. دو، انتقاد از حکومت، نه ای که جرم نیست، وظیفه شرعی است. تنها دینی که شاید به صراحت میگه امر به معروف و نهی از منکر، یعنی انتقاد، پیشنهاد، نظارت، نمره دادن به دیگران، به حکومت و به جامعه، اظهار نظر، موضع گیری، عبادت مثل نماز واجبه، عبادت اسلام و به خصوص شیعه. این قضیه فوق‌العاده مهمه. بنابراین اگر کسی رو به خاطر یک اشتباه یا انتقاد باش برخورد بکنن، این قطعا خلاف اسلامه. اسلام قانون اساسی هم همین رو میگه، اسلام صریح میگه، روایات در این باب خیلی داریم، که حکومت وقتی اسلامی است که اجازه بده کرسی‌های رو قرار بده که بیان افراد انتقاد کنن، سوال کنن، پیشنهاد کنن، با رعایت قانون و اخلاق، تهمت نزنن، دروغ نگن، شایع پراکنی نکنن، اینا نکنن، دروغ تهمت نه، ولی کن انتقاد کنن. اما جرم سیاسی یه وقت اینجوری من، پس اگر ایناست که اصلا اینا جرم نیست، هر کس به انتقاد از حکومت بگه جرم، خودش مجرمه. اینا جرم نیست، اینا وظیفه شرعیه. حکومت باید دائم تو اتاق شیشه‌ای در برابر چشم مردم پاسخگو باشه. اما اگر کسی بگه آقا اگر کسی بر جهت براندازی اقدام کرد، این رو جرم ندونیم، یا با نیروهای بیگانه، با سرویس‌های جاسوسی مرتبط شده، در رابطه با اونا یک اقدامی رو انجام میده، یا تو جنگ به شما خیانت میکنه، بگیم اینا چون جرم سیاسیه، اینا بهشون احترام بذارید، انگیزشون خوب بوده، اینا باشون درست رفتار بشون، یعنی چی؟ یا جرم، سوال جواب عرض من اینه، یا چیزی جرم هست یا نیست. اگر جرم نیست حق نداری بهش بگی جرم، چه سیاسی چه غیر سیاسی. اگر جرم است مجازات قانونی داره، چه سیاسی چه غیر سیاسی، فرق نمیکنه. مثل که مثلا تو جنگ منافقین میامدن گرای موشکا رو میدادن به عراقی ها که موشک زد تو تهران، بهش میگفتن آقا یک مثلا 100 متر بزنی برتر، بعد طرف بگیرنش، بعد بگه این جرم سیاسی، مجرم سیاسی محترمه، باید بهش احترام بذارید. یعنی خیانت محترمه؟ خیانت به جامعه اتفاقا از جرم عادی مثل دزدی از یک نفر خیلی هم بدتره. پس انتقاد از حکومت، اعتراض به حکومت، اعتراض به اشخاص جرم نیست، افتخار است. اون چه که جرمه، چه سیاسی چه غیر سیاسی، طبق قانون باید باش برخورد بشه. آیا شما فکر نمی‌کنید جامعه ما آن جذبه و کششی که باید داشته باشد ندارد که باعث می شود بعضی جوانان به سبک های غلط غربی رو بیاورند؟ چرا وقتی ارزش ها درست تبیین نشه میرن سراغ ارزش نماها؟ این درسته. فرمودن که من ته سالن هستم، چرا جای مرا عوض کردند؟ نمیدونم کی عوض کرده جا تو، حالا هم 10 دقیقه دیگه من میرم، بیا اینجا بشین. شما پشت سر آقای اوباما غیبت کردید، آیا از این به بعد من میتوانم به مسئول دانشگاه از شرایط خودم برایش بگویم و بگوید به من ربطی ندارد؟ در کمال قساوت قلب، قساوتم با سات نوشته، میتوانم به او بگویم تو کفر میگویی؟ ما که نگفتیم کفر گفته که کسی، اگه کسی شما کسی انتقاد داری معنیش اینه که کفر گفته. ببین امر به معروف نهی از منکر گاهی هزینه داره، هزینه شو باید بپردازی. بعضی فهم خب آقا حالا که امر به معروف نهی از منکر شرعاً درسته، پس دیگه هیچ کس به ما هیچی نگه. اصلا ثواب، گوش کن، ثواب نهی از منکر به خاطر اینه که وقتی نهی از منکر رو انتقاد میکنی، بعد ممکنه به خطر بیفتی، برای همین ثواب داره دیگه، ولی کارهای آسون که ثواب نداره دیگه. خودت ببین ارزش اگه داره برو تا تهش، اگه ارزش نداره نرو. یه وقتی اول سال 63 اونا بود، ما از جبهه اومده بودیم عملیات بعد، من مجروح بودم با عصا و اینا، بعد گفتن که اینا که کنار خیابون مخوابیدن مثلا تو زمستون تابستون روغن رو سرشون می‌ریزن و بیچاره ها و اینا، ما رفتیم با بچهای مسجدمون چند تا از اینا رو جمع کردیم اینا آوردیم برابر که بچه‌ها ببرن مثلا حموم اینا رو بشورن، پتو و غذا و هوا سرد، و هر کسی هم یک از اینا رو ببره فعلا یک جایی بده، بقیه بچه‌ها جایی نداشتن یا نبردن اینا، ما هم یک از اینا رو آوردیم، یعنی پدر ما آورد فهمید و گفت بیارنش خونه ما. این ابو پایین همیشه زمستونا میامد، روزا میرفت گدایی میکرد، شبا میامد خونه ما میخوابید خونه ما. بعد هر چی پدر ما بهش میگفت آقا گدایی دیگه نباید بکنه اینا، میگفت که تو چه کار داری؟ خیلی رسمی اولا یک سیگار بدبویی میکشید که همیشه بوش میامد بالا، دعوا بود سرو. ولی خب این همیشه هوای زمستونا میامد خونه ما، خونه پدر ما تو زیر زمین که از سرما چیز نره، بعدم میرفت گدایی میکرد تا یک سال که دیگه نیومد. ما سر اینا رفتیم ایوروار افتادیم تو اداره ها که کی مسئول اینا جمعشون کنه. هر جا رفتم کلانتری، بیمارستان، بیمه، همه میگفتن به ما مربوط نیست. گفتم کجا باید بریم؟ گفتن باید به دادگستری. ما رفتیم دادگستری با چند تا بچهای مسجد، اینا گفتیم دیگه این نهی از منکر یک مصداقش همیه دیگه، حق ضعیفه. رفتم اونجا و گفتم آقا اینا تو زمستونا کی اینا رو جمع میکنه؟ یک جایی باید باشه، یک خوابگاهی، گرمگاهی، گداخانه‌ای، چیزی. گفت نه جایی نداریم، اینا اگه جرم مرتکب بشن میگیریم میبریم زندون. گفتم پس با اجازهتون من میرم میبرمش جلوی یک بانکی، چیزی بهش یک سنگی میدم میگم بزنه شیشه رو بشکنه، بعد به عنوان مجرم ببرین حداقل یک ده روز تو برفات سرما نخوره بره زندون. خلاصه کار ندارم، ما دیدیم که باید خزینش یا بپردازیم یا حرف نزنیم. آمدم پیش رئیس دادگستری برم، رام نداد و انداختن منو زندون. قشنگ بردن زندون و بازداشتگاه که این آمده چیز کرده، چی میگن چیز همینجور وقتا اختشاش کرده و نمیدونم تشویش اذهان عمومی و اینا از این کارا کرده. من یک وقتی انداختنم تو بازداشتگاه، البته همینجور که کتک میخوردم میزدم، هم سه چهار تا میخوردم یکی میزدم، بعد پامم ترکش خورده بود با عصا اینا رو. وقتی نشستم تو بازداشتگاه نشستم، یه لحظه با خودم فکر کردم که تو کار درستی کردی یا نه. دیدم بله کار درستی کردم، برای که این حق الهی، این وظیفه، تو این همه آیات و روایات داریم که آقا این آدما با در برابرشون کاری کرد. گفتم حالا دو تا اتفاق میفته، یا به خاطر این قضیه توجه میکنن یا نمیکنن. توجه هم نکنه، بنا توجه نکنن دیگه من مسئول نیستم، توجه بکنن من وظیفه من انجام بدم. اتفاقا توجه هم کردن بعدش، ولی به همون دو سه مورد. ولی خب بعدها سالها بعد بحث کارتون خوابا و اینا. ببینید سر مسائل شخصی البته آدم باید رو حقش وایسته، اما باز باید ببینید چی به چی میارزه. اما سر مسائل عمومی یاد بگیریم انتقاد کنیم بریم زندون، یاد بگیریم اینو، حتی تو جمهوری اسلامی اشکال نداره. یاد بگیریم اگر یک جایی خیانتی، سوء استفاده، کسایی دارن با دشمن سازش میکنن، یک کسی دارن تو مسائل خیانت میکنن، تو مسائل رسانه و فیلم و سینما و مسائل فرهنگی کسایی دارن منحرف عمل میکنن، خلاف ارزش‌های انقلابی عمل میکنن، تو سیاست خارجی، تو سیاست داخلی، تو ادارات، راجع به مسائل یاد بگیریم، اعتراض بکنیم. بله آقا ممکنه منو بیرون کنن. خب بله ممکنه بیرونت کنن دیگه. حالا ببین تا کجاش هستی دیگه. تمام حرفای شما صحیح، اما چند درصد آدما به این حرفا توجه میکنن؟ آیا قبول ندارید باید انسان در این در جامعه زیرک باشد و مثل گرگ عمل کند؟ ببین اتفاقا مثل گرگ عمل کردن اسمش زیرکی نیست، مگر تو منطق مادی. امام سجاد توی صحیفه سجادیه داره یک سبک زندگی رو به ما پیشنهاد میکنه که زیرک باش اما گرگ نباش. اینه مسئله، بین زیرک بودن و گرگ بودن یکی نیستن، بین اینا فاصله بگذار. سوالای کلی که سبک زندگی اسلامی رو چطور در جامعه پیاده کنیم دیگه. به چه دلیل دخترها توقع زیاد برای ازدواج دارند دیگه؟ حالا از خودشون بپرس. بحث ایثار را مطرح کردید که حق دیگران را بر خود مقدم بدارید. در جامعه امروز ما این موضوع جواب نمیدهد. اگر ما خودمان ایثار کنیم و رعایت کنیم، چون دیگران رعایت نمی کنند ما از بقیه عقب میافتیم. ببین اینا مربوط به این جامعه الان نیست، مربوط به جامعه همیشه هست. همه همین رو میگن. زمان امام سجاد هم همین رو میگفتن، زمان انبیا هم میگفتن آقا من اشاره کنم بقیه که نمیکنن عقب میافتم. اصلا این چیز عمومیه، تو چی عقب میافتی؟ اون هم که گفتن دخترها چرا پرتوقعن، همشون اینجوری نیستن، بخشی از توقعاتشون هم توقع زیادی نیست، اما بعضیشون چرا، پسراش هم همینجوره. خب چرا ما مسلمانان که از فرهنگ اسلامی معتبریم از کفار فلان عقب موندیم؟ برای که عمل نمی‌کنیم. اسم دو تا آدمو بردن که جواب نمیدم دیگه، با اجازهتون تمومش کنیم. صلوات بفرستید.